أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین قال صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن. بعد می فرماید صابروا انفسکم عن فعل الطاعات و سونوها اندنس سیعات تجدو حلاوت الایمان. این کلام گوهربار از کلمات نورانی حضرت در کتاب غرر الحکم جلد یک هست. کلام بسیار ارزشمندی است. سخن حضرت این است که عملاً گویا ما سه نوع صوم داریم، یکی صوم قلبی، یکی صوم لسانی و دیگری صومی که مربوط به بطن هست. کدام یک بر دیگری شرافت دارد؟ حضرت در اینجا می فرماید صوم القلب خیرون این صیام لسان. گاهی آدم ممکنه از نظر زبان روزدار باشه، خودشو نگه بدارد، ولی این آدم در مقایسه با کسی که از نظر قلبی حالت صیام ند به خودش داده و خودشو حفظ کرده، این آدم در مرحله دوم نسبت به او قرار میگیرد. از مرحله اول کسی است که روزه قلبی بگیرد، این مقدمه بر کسی است که روزه لسانی بگیرد. کما اینکه کسی که روزه لسانی نگیرد، یعنی غیبت نمی‌کنه، حرف بی خود نمی‌زند، امثال ذلک، این بهتر از کسی است که صرفاً از خوردن و آشامیدن پرهیز می‌کند. کسی ممکنه از خوردن و آشامیدن پرهیز بکنه ولی جلو زبانش نگیره، خب این چه روزی گرفته؟ کسی ممکنه جلو زبانش بگیره ولی قلبش یه قلب بیماری باشه. بنابراین این سه نوع رتبه بندی که بخوام بکنیم، ارجحیت با صوم القلب، در مرحله بعد ارجحیت با صوم لسان هست، و در مرحله سوم ارجحیت با صوم البطن که طرف از خوردن و آشامیدن خودش رو منع میکنه. بعد حضرت میفرماید صابروا انفسکم عن فعل الطاعات، میفرماید نفستون را در انجام طاعت و بندگی خدا شکیبایی بدید، یعنی تمرین کنید به گونه ای که با چهار رکعت نمازی که میخونید یه عبادتی شب انجام میدید، چهار تا سوره قرآن میخونید، چهار تا استغفار میکنید، صلوات بر اهل بیت پیامبر میفرستید. این افعال عبادی به گونه ای نباشه که شما احساس خستگی کنید، نه، خودتون را به صبر و بردباری عادت بدید، تمرین کنید. بعضیا نمازی که میخوان بخونن، اون نماز اونچنان خوابالود که خودشونم کلماتی که ادا میکنندم نمیدونن، فقط همین اول نماز خبر دارن که نمازی بستن و آخر نماز، اما در این وسط آیا توجهی بوده، توجهی نبوده، توجه ندارن. صابروا انفسکم، عادت بدید هر شبت خدمت شما بین که خودتون را در انجام فعل طاعات و سونوها اندنس سیئات. باز حضرت می فرماید خودتون را، نفستون را از آلودگی گناهان محفوظ بدارید. یعنی جامعه ما جامعه پر از گناهه، یعنی از گناهان کوچک گرفته تا گناهان بزرگ، و متاسفانه با توجه به شرایط جامعه ما فضا برای گناه از هر سو آماده هست. اینی که حضرت تأکید میکنه که خودتون را از آلودگی های گناه حفظ کنید، به خاطر این که بشر یه موجودی است که با گناه اگر مواجه شد دیگه کنترل خودش رو از دست میدهد. از یک سو سفارش میکند که بر انجام طاعتها خودتون رو شکیبایی بدید و صبر کنید، و در گام دوم میفرماید در مقابل گناه. این احتمالاً میتواند اشاره به همون نکته‌ای باشد که ما برای صبر سه مرحله قائلیم: یکی صبرون عند الطاعه، یکی صبرون عند المعصیه، و یکی هم صبرون عند المصیبه. اونتا اینجا به دو شاخه از شاخه های صبر اشاره کرده. یه شاخه، شاخه صبر بر اطاعت پروردگار، چون اونم خیلی چسب، خصوصا را کسانی میخوان مقید به تهجد و شب زنده‌داری و نماز شب بشوند، خب زودتر از اذان صبح باید برخیزن، وضو بگیرن، حالا یا همه نماز شب را و شب و وتر را، یا حداقلش بسنده کنن به نماز شب و وتر که نوع آسان نماز شب هست. خب اینی که آدم از خواب برخیزه، شیطان وسوسش نکنه، دوباره او را به بستر نبره، یه مرتبه بیدار بشه ببینه آفتاب طلوع کرده و بخشی قابل توجه از عمرش این بشه که همیشه نمازاش به صورت نمازهای قضاست. و متاسفانه این فرهنگ بد جامعه ما که من بارها گفتم صدا و سیمای ما هم به این مسئله دامن میزنه، یعنی این شبکه‌ها با این پول بیت المال که حالا گاهی از اوقات دیر وقتا دیگه مشتری هم کم داره صدا و سیما، و اینها مردم را عملا با این سرگرمی ها و برنامه ها تا دیر وقت بیدار نگه میدارن. خب کسی که دیر بخوابد دیر هم بیدار میشود، مگر اینکه خیلی آدم مقیدی باشه، ترتیباتی داده باشه، ساعتی گذاشته باشه. اونم تازه آدم ساعتم که میذاره اینطور نیست الزاماً ترتیب اثری بر زنگ ساعت داده بشه، چون خیلی ها از بس که خستن فشار میدن به ساعت، ساعتو از زنگ انداختن خارج میکنن، دوباره به خوابشون ادامه میدن. حضرت اشاره به صبر بر اطاعت و اشاره به صبر بر معصیت کردن. یه نمونه هم صبر بر مصیبت، که اگر حادثه ناگواری برای انسان تو زندگی پیش آمد قدرت تحملش باید بالا باشه، یعنی خودشو نبازد، چون این دنیایی که ما زندگی میکنیم، شما این روزا شاهد بودید دو نفر از شخصیت های بزرگ حوزوی ما از دنیا رفتند، دعوت حق را لبه گفتن، اون شهید فخری زاده به شهادت رسید در سالگرد، ایام سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و امثال ذلک، و شما این تعداد افرادی که روزانه، حالا امروز شنیدم خوشبختانه که به دو رقمی رسیده، اگر مردم ملاحظه کنن، احتیاط کنن، انشاءالله امیدواریم که ریشه‌کن بشه این ویروس منحوس که جهان را به هم ریخته از این جهت. خب طولانی نکنم سخن را. و سونوها اندنس سیئات، یعنی صبر بر گناهان داشته باشید. اون موقع خروجی این اقدامات شما روزه قلبی داشته باشید، روزه لسانی داشته باشید، روزه بطنی داشته باشید و خودتونم بر فعل طاعات عادت بدید و تحمل کنید. بالاخره هر عبادت سختی داره و بر معصیت ها هم قدرت تحملتون و صبرتون بالا ببرید. اگر چون این اتفاق افتاد خیلی جالبه، تجدو حلاوت الایمان، اونق شیرینی ایمان در کام شما میاد، یعنی احساس میکنید که این ایمانی که دارید، این ایمان، ایمان شیرینیست، دلچسبه، یعنی چقدر حق بندگی را رعایت کرد. از یک طرف اون چه فرمان داده خدای متعال عمل کردید و از سوی دیگر اون چه که خدای متعال شما را نهی کرده و باز داشته باز ترتیب اثر دادید و سراغ گناه نرفته. این روایت ما. اما بحث تفسیری ما، در بحث تفسیری ما ملاحظه فرمودید ما در رابطه با جریان بنی اسرائیل همچنان در این سوره بقره بحث می‌کنیم و تا رسیدیم به این آیه از آیات قرآنی که بحث اخذ میثاق بود. ما یه نوع اخذ میثاق را که بود ایجابی داشت مطرح کردیم و یک نوع میثاقی هم هست که بعد سلبی داره و این بحث فعلی ما در رابطه با همین اخذ میثاق در بعد عرض شود خدمتتون این که سلبی است، که مواردی را در جلسه گذشته مطرح کردیم و امروز موارد دیگر این مسئله را خدمت شما بزرگواران مطرح میکنه. آیه این است، آیه 84 سوره بقره: و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. معنای آیه این بود که ارشمت خدمتم این که ما از شما پیمان گرفتیم، چطوری که یک خون یک دیگر را نریزید، خودتون را از سرزمین خودتون بیرون نکنید، یعنی اقدام بیرون کردن افراد نکنید. تا تعبیر انفسکم که مطرح کرده میخواد بگه جامعه بشری بالاخره یک نوع همبستگی و پیوستگی با هم دارن، دیگرانم این شما هستن. بعد حضرت باری تعالی می فرماید ثم اقررتم و انتم تشهدون، و به این پیمان شما اقرار کردید و خودتون گواه این پیمان هستید که چنین قرار و مداری با شما بسته شده و گفته شده. خب ما مطالبی را در این زمینه در رابطه با حرمت جان انسان ها مطرح کردیم و توضیح دادیم و حاکزا بعضی از مسائل دیگری که عرض کردم. یه نمونهش همین لفظ انفسکم که چرا این شکلی مطرح شده، با حال اینکه بیرون کردن دیگران، لا تسفکون دماءکم، یعنی آدم خودش که خون خودش نمی‌ریزه، ولی آیه میخواد بگی خون دیگری ریختن یعنی خون خودت ریخته ای، دیگری را از شهر و دیار بیرون کردن یعنی خودتو عملا گویا بیرون کردید. نمیخواد بگی لا تسفکون دماء غیرکم ولا تخرجون مثلا فرزن غیرکم، نه، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم. این تعبیره زیبای قرآنه. هر شبت که بنابراین میثاق پرسلابتی که ذات باری تعالی بر اون اصرار می‌ورزد، یک پاس داشتن حرمت خون انسان هاست و دست به خون دیگران نیالودن است. این یک نکته که آدم باید توجه داشته باشد. از آیه اون بخش لا تسفکون دماءکم استفاده می کنیم. البته در این آیه شریفه احتمال دیگری نیز داده می شود. اگر ذات باری تعالی فرمود لا تسفکون دماءکم، بدین معناست که شما رفتاری مرتکب نشوید که حرمت خون و جانتون از میان برود و مستحق مجازات قتل شوید. اون معنای اول این بود که لا تسفکون دماءکم، خون دیگران را به اصطلاح نریزید، دست به خون ریزی دیگران نکنید. اما این معنای دوم یعنی خودتون رفتاری را مرتکب نشوید که حرمت خون و جانتون از میان برود. لا تسفکون دماءکم یعنی با دست خودتون کاری نکنید که به راحتی جان شما را از شما بگیرن. یعنی بیاید ضربه به کسی بزنید، آسیبی به کسی وارد کنید که نتیجه تن مستحق قتل و کشته شدن باشید و شما را بخوان مجازات کنند. این معناش این است که خودتون باعث شده اید که خون خودتون ریخته شده. ولی معنای اول این بود که نه، لا تسفکون دماءکم، هر چه بخونتون خون دیگران را نریزید. اونتا کلمه کم برای چه آورده؟ بخواد نیکه جامعه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، دیگران هم مثل شما هستن. پس بنابراین کاری نکنید که گویا به دست خودتون خودتون را از بین بردید و خونتون را مباح کردید. این هم تفسیر دیگری در رابطه با لا تسفکون دماءکم. بخش دوم آیه بعد از لا تسفکون دماءکم ملاحظه فرمودید که تعبیر این بود که ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. خب این معنای ظاهری اگه کسی بخواد بگیره، معناش اینه که خودتون باعث نشید که از خانه و کاشانه بیرون بروید. ولی اکثر مفسرین فرمان لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اینجا دیگران را مثل خود انسان خدای متعال فرض کرده. تعبیر به انفسکم یعنی زیدم برادر توست، امرم برادر توست. تو موقعی که او را خارج میکنی و آواره از وطن و سرزمین آبا و اجدادش میکنی، مثل این که خودت را بیرون کردی. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. این یک تفسیر میتونه برای آیه باشه. یه تفسیر هم همطور که در آیه قبل مطرح کردیم، منتها اینجا به تناسب محتوا و مفهوم اینطوری معنا کنیم، لا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی کاری نکنید که باعث بشود و سبب بشود مجازاتی کنند شما را، که این مجازات نتیجه و خروجیش این باشه که شما نفی بلد بشوید و از بلد و سرزمین آبا و اجدادیتون شما را بیرون کنند. لذا در بخش دوم آیه خدای متعال نهی می کند از آواره کردن انسان‌ها. انسان‌ها را آواره نکنید. این همون معنای اولی بود که عرض کرده. این میثاق دوم سلبی خدای متعال است. میثاق اول سلبی لا تسفکون دماءکم بود و میثاق دوم سلبی لا تخرجون انفسکم من دیارکم. اینجا نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که انسان به طبیعت خودش علاقه دارد بر موندن در وطن یعنی جایی که متولد شده نشو نما پیدا کرده، مدرسه رفته، یه بخشی از زندگیش اونجا سپری شده، دوران خوش کودکیش اونجا بوده، خب خیلی مایل به این که در وطن خودش باشه. اگر ضرورتهایی اقتضا نمی کرد، آدم ها دوست می داشتن از اول عمر تا آخر عمر همونجا که متولد شدن بمونن. منطقه شرایط زندگی، وضعیت زندگی و اقتضاعاتی که پیش میاد، طرف ناگزیره که از جایی، از استانی به استان دیگر، از شهری به شهر دیگر، از کشور به کشور دیگر. از این اصل این که آدمی زاد بر موندن در وطن خودش تمایل داره و علاقه داره جای بحث نیست و اساساً یکی از دغدغه های ذهنی انسان ها از دیر زمان همیشه مطرح بوده و امروز هم برخی از افراد سودجو از اون برای پیش برده مقاصد و اهداف شومشون بهره میبرند، این بحث حس ناسیونالیستی در افراد تحریک کردن. یعنی با همه مزایایی که دوستی نسبت به وطن، علاقه نسبت به وطن وجود داره، ادهی گاهی این را عرشبت خدمتون این که پتکی میکنن که بر سر دیگران بکوبن. یعنی اینها را تا مرز وطن پرستی و اون حس ناسیونالیستی قوی پیش میبرند که اگر گاهی بین اسلام و بین وطن پرستیشون مثلا معارضه پیش آمد، حاضرن با خیال راحت از اسلام دست بردارن و سراغ همون وطن پرستی و حس ناسیونالیستی برون. امروز تو دنیا این شده اهرم فشار، موقعی که بعضی حکومت‌های دینی را بخوان در منگنه قرار بدن تا جلو نگاه‌های بازشون را بگیرن. همین شعاری که توی فتنه 88 دادن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، این میخوان یه تقابل درست کنن بین نگاه دینی و نگاه اسلامی که انما المؤمنون اخوه، هر شود انسان ها همه ارزش دارن، اعتبار دارن، حالا یکی ایرانی است، یکی عراقی است، یکی لبنانی است، یکی از کشور دیگه است، ولی اونایی که نقشه دارن برای اینکه راه مردم را از راه اسلام جدا کنن بر این تبل میکوبن تحت عنوان وطن پرستی و عشق به وطن و اینا. حالا سوال این است که آیا واقعا نظر اسلام مغایرتی وجود دارد؟ اسلام نظر سلبی نسبت به علاقه به وطن دارد یا نه اسلام معیار داره و اگر احیانا از این معیار تجاوز کرد اسلام دیگه به رسمیت نمیشناسد؟ این نکته ایست که نکته بسیار مهمی است که مواظب باشیم. وطن دوستی، عشق به وطن، عشق به آب و خاک، سوژه برای سوجویان که بتونن جز اهداف سیاسیشون قرار بدن قرار نگیریم. البته در این باره ما متاسفانه شاهد افراط و تفریط هم هستیم. خب بعضی دیگه خیلی راه افراطی طی میکنن که اسلام رو میذارن کنار، تو تاکسی میذارن و اون چه براشون مهمه مرزهای جغرافیایی همین سرزمینی است که درش رشد و نمو پیدا کردن. ایده هم از اون ور که اصلا چیزی را به عنوان عشق به وطن، علاقه به وطن نادیده می انگارن و به قول خودشون میگن رو مسئله اسلامیت ما تنها تکیه کنیم. اما اون چی که ما به ذهنون میرسد، حد وسط ماجرا این است که منافاتی نیست که از یک سو انسان نسبت به وطنش، نسبت به محل تولدش، نسبت به زادگاهش، علاقمند باشه، که ما الان در زندگی نبی اکرم هم اگر رسیدیم عرض میکنیم، اونم وجود داره، روایاتی هم باز وجود داره که نه حب به وطن، علاقه به وطن، نه در حد افراد که ارزش‌های دینی را امثال ذلک را همه بزنیم کنار و تنها بچسبیم به همین وطن پرستی به تعبیر خود اونا، چون وطن دوستی که یک نگاه دینی روش هست، وطن پرستی است که مشکل ایجاد میکنه. همیشه بیاد نیاکان بودن، بیاد هر شبت خبرت بودن که نسل های گذشته بودن. اینجا هم باز اسلام نفی نکرده که انسان نسبت به اقوامش، نسبت به عشیره، نسبت به کسانی که گذشتن و الان عرشبت در میان ما نیستن، خب آدم میتونه توجه به اینا هم بکنه، احسان بکنه برای اینا، کار خیر برای اینا انجام بده، اینا مشکلی نیست. منتها همطور که عرض کردم این سوال باید پاسخ داده بشه. و اون سوال این است که قاطعا برای دینداران همین سوال مطرح میشود و اون این است که آیا عرشبت که دلبستگی انسان به خاک و وطن، این آیا مطابق با معیارهای شریعت هست یا مطابق با معیارهای شریعت نیست؟ این یه بحثیست که اجمالا اشاره کردم، ولی انشالله هم روایاتی که از پیغمبر نقل شده و هم حالت و عکس العملی که پیغمبر از خودش نشون میداده و بعضی از مباحث لازم انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.